ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران درگذشت.
آقای ملک مطیعی بی تردید نخستین ستاره یا ابرستاره تاریخ سینما ایرانه.
دورخیز عارف و لاریجانی برای ریاست مجلس شورای اسلامی.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه‌ای باشد.
ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند.
کسی بازداشت نشد ولی به هر حال مانع برگزاری اون مراسم شد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران شامگاه جمعه 4 خرداد ماه درگذشت. آقای ملک مطیعی طی هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود. آقای ملک مطیعی سال 1309 در تهران متولد شد و در طول دوران فعالیتش در سینمای پیش از انقلاب در بیش از 90 فیلم سینمایی بازی کرد. همکارم محمد زرقامی درباره ناصر ملک مطیعی گفتگوی داشته با تقی مختار، بازیگر و کارگردان سینمایی مقیم آمریکا که میشنوید.
آقای ملک مطیعی بی تردید نخستین ستاره یا ابرستاره تاریخ سینما ایرانه. در ابتدای شروع فعالیت فیلمسازی در ایران ایشون از همون ابتدا نقش جوان اول فیلم رو بازی کرده و بسیار مورد توجه قرار گرفته و محبوب مردم شده، ولی فعالیت ایشون تا زمان وقوع انقلاب که در حدود نزدیک 90 تا فیلم بازی کرد ایشون افت و خیزهایی داشت. در یه دورانهای ایشون کاملا در اوج بود، ولی بعد وقتی که یک جریان تازه‌ای در سینما به وجود می آمد ایشون یک کمی کارش افت می کرد، یه دوران افت و خیز داشت.
شاید به همین دلیل هم باشه که تو همون دوره ایشون میره سراغ فیلمسازی.
بله، ایشون مثلا بعد از گنج قارون تا زمان قیصر که حدود 4 یا 5 سال طول میکشه آقای فردین میاد بالا و تبدیل میشه به یک سوپر استار در سینما ایران و آقای ملک مطیعی در عوض افت پیدا میکنه. از نقطه نظر ما گیشه داریم صحبت میکنیم. دلیل اینکه ایشون قبول کرد در فیلم قیصر یه رول خیلی کوچیک بازی بکنه برای این بود که در اون دوران ایشون پیشنهادات زیادی نداشت، اما خوشبختانه اون فیلم چنان درخشید که دوباره با اینکه آقای ملک مطیعی رول کوچیکی در اون داشت تبدیل شد دوباره به یه ستاره. یعنی آقای ملک مطیعی یه دوران اواخر دهه 20 که ایشون شروع کرده به کار تا مقطع انقلاب اسلامی ایشون بخت این رو داشته که علی رغم اینکه دائما فیلم بازی می‌کرده و علی رغم اینکه افت و خیزهایی در کارش بوده به عنوان یک ستاره نه به عنوان یک بازیگر، این بخت رو داشته که هر وقت افول کرده بعد از یه مدتی دوباره آمده بالا و دوباره تبدیل شده به یک سوپر استار خیلی بزرگ. به همین دلیل است که اسم ایشون در تاریخ سینمای ما ماندگاره.
ناصر ملک مطیعی هم در سینمای عامه حضور داره، یعنی اون تیپ کلاه مخملی رو حفظ میکنه، حتی فیلمی داره از اسماعیل کوشان به همین اسم، و هم در سینمای موج نو یا سینمای روشنفکرانه حضور داره. حتی خودش با چهره‌های روشنفکری هم به نوعی بر میخوره و به هر حال باشون کار میکنه، مثل احمد شاملو برای مردها و جاده ها. چه ویژگی خاصی میداد به ناصر ملک مطیعی در برابر ستارگان دیگه سینمای اون زمان، مثل فردین، مثل آقای وثوقی یا مثل بیکیمان وردی؟
با همه احترامی که من برای این اشخاصی که اسم بردید دارم، باید بگم که ناصر ملک مطیعی با یه سابقه تحصیلات خوب وارد سینما شده بود، اهل مطالعه بود و یه آدم فرهنگی بود. به همین دلیل ملک مطیعی با خیلی از روشنفکرای اون دوره دوستی و آشنایی و رفاقت داشت. منتهاش در یک سینمایی گیر کرده بود که اون سینما جنبای تجاریش خیلی قوی بود. من خودم در مجله فیلم که منتشر می کردم گفتگویی با ایشون داشتم، ایشون در یکی از اون دورانهای افولش بود، در اونجا کاملا توضیح میده که چقدر ناراحته از این که مجبوره در این گونه فیلم ها بازی کنه. من در یه مقاله دیگه هم توضیح دادم که ایشون حتی از این که کلاه مخملی به سرش بذاره بسیار ناراحت بود. منتها وقتی شما به مقام ستاره میرسید سلمان هرچی از شما میخوان باید انجام بدین، البته او همیشه نمیکرد.
ولی چرا کارگردانی رو ادامه نمیده با توجه به اینکه حتی دو فیلمی که میسازه مردها و جاده ها و سوداگران مرگ ولی ادامه نمیده و در همون کسوت بازیگر باقی میمونه؟
آقای ملک مطیعی وقت در اون دورانهای افولش 4-5 تا فیلم رو خودش تهیه کرده برای اینکه بتونه تو این کار باقی بمونه، اما این فیلم ها الزاماً ممکنه که خوب باشن ولی الزاماً پرفروش نبودن و خیلی هم ضرر میکرده ایشون. این یک دلیله. دلیل دیگه اینه که وقتی شما یه ستاره بزرگی میشید و تقاضا برای شما زیاد هست و پول خوبی به شما میدن که مثلا ماهی دو تا سه تا فیلم بازی بکنید، دلیلی نداره که شما وقت خودتون رو بذارید برید کارگردانی بخواد بکنید که کلی وقت آدم رو میگیره و اون پولی هم که به یه ستاره میدن بهش داده نمیشه. به هر حال میتونم بگم که آقای ملک مطیعی یه آدم بسیار عاطفی و دوست داشتنی بود و واقعا من متاسفم که در این 40 سال اخیر این همه به ایشون ظلم شد بی خود و بی جهت، برای اینکه ایشون نه فعالیت سیاسی داشت نه با کسی جنگ و دعوا داشت، یه بازیگر ساده بود و اون چه که دوست داشت سینما و مردم بود، همونطور که تا آخرین لحظات زندگیش هم این رو بیان میکرد.
ناصر ملک مطیعی بازیگر به نام سینمای ایران درگذشت. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید در همین زمینه با تقی مختار، بازیگر و کارگردان سینما در امریکا. شما هم اگر درباره درگذشت ناصر ملک مطیعی دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیری رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12.
شنفتم که ناصر ملک مطیعی فوت کرد، خدا بیامرزه، خاطره ای ازش دارم، 63 سالمه. قیصر کجایی؟ بیا داشت فرمونتو کشتن. یار پاشنه طلایی رفت، برای همیشه رفت، طلا بود، طلای سینما ایران بود، رفت. هرچند آرزو داشت بیاد تو سینما راش ندادن فکر میکنم، خدا بیامرزدش.
در گذشت ناصر ملک مطیعی هنرپیشه محبوب سینما و واقعا تسلیت میگویم، خدا رحمتش کن.
میخوام به این صدا و سیما ایران بگم که خوب شما اعتراضات و اعتصابات کشورهای دیگه پخش میکنید ولی اعتراضات و اعتصابات داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید، کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخوای فریب مردم بدهید؟ چرا میخوای مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم مجلس دهم روز چهارشنبه 9 خرداد ما در صحن پارلمان ایران برگزار میشود. خبرگزاری تسنیم پیش بینی کرده که علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رقابت نزدیکی را برای ریاست مجلس خواهند داشت. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه‌ای باشه، منتها در توازن قوا. آقای خامنه‌ای در نسبت توازن قوا با یک رئیس خلاصه یک چراغ سبز نشان میده. اینکه آقای عارف بخواهد رئیس مجلس بشود باید دید آیا این توازن قوا به وجود آمده است که ایشان بشه رئیس مجلس و آقای خامنه‌ای رضایت بده.
آقای رحمانی، اگر فرض بگیریم آقای لاریجانی و آقای عارف باشند که دوباره کاندیدای ریاست مجلس میشن، نظر آیت الله خامنه‌ای رو به کدوم فرد نزدیکتر میبینید؟
ظاهرا نظر آقای خامنه‌ای مثلا به آقای لاریجانیه، ولی زمینی که لاریجانی سعی کرده یک فاصله بگیره از اون کسایی که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هستن، یعنی راستای افراطی و سپاه، مثلا این خیلی حساب شده است. خب به تبع مگر در توازن قوای سیاسی ایران شرایط منطقه و خیلی جا تغییر ایجاد شده باشه که در یک حالتی آقای خامنه‌ای به عارف هم تن بده، چون آقای عارف همواره تلاش کرده است که لابیگر پنهان باشه و در گفتگوهای آرام شرکت کنه و همیشه به اصطلاح زبان نرمی داشته. متوادی آیا اون توازن قوا به هم خورده است یا نه؟
آقای رحمانی شما از زبان آرام آقای عارف صحبت میکنید؟ روزنامه نزدیک به کارگزاران، روزنامه سازندگی، نوشته که آقای عارف آرای اصلاح طلبان رو تهدید میکنه به خاطر نوع عمل کردش. آیا تصور نمیکنید که به حال این خطی مشی آقای عارف هم در آینده برای گروه های اعتدال طلب و اصلاح طلب که همکنون قوه مجریه رو دارن میتونه تهدید باشه و اونها در آینده دچار مشکل بشن؟
خب خواهد کرد. ببینید اگر آقای عارف با این سیاست به دستاوردی میرسید آره، ولی نرسیده. نمقدر مشخص مسئله هست. ایشان گفت هست حل میشه. حتی داستان تهران اومد تحقیر کرد ایشان. خب با این زبان قد این نظرات دوباره هست بی ارزش بود. ما حتی نظر جوابم ندادیم. واقعیت اینه که رفتار آقای عارف با برنامه های پراکسی نومی زیشندان همه هم. مثلا این مهمتر اینه که آقای عارف میتواند این رأی به دست بیاره یا فقط پراکسی نومی یک نمایش میخواهد از استقلال بدهد که خودش کسب اعتبار در میان رای دهندگانشه.
آقای رحمانی چه وجه برتری رو بین آقای لاریجانی و آقای عارف بین همدیگه میبینید؟ آیا اصلا اینها تفاوتی هم خواهند داشت اگر هر کدام به ریاست مجلس برسن؟
به طور کلی آقای عارف در تصمیم نهایی به نظر آقای خاتمی نزدیکه. وقتی رئیس مجلس بشود آقای عارف، بخشی از اصلاح طلبان قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد. این شکی تو نیست، چون اون موقع دیگه آقای عارف صرفا دیگه رئیس نیست. آقای عارف میشود لابیگری که با رهبری نظام دیدار داره و اون موقع بخشی از نظرات آقای خاتمی هم باید منتقل کنه. ولی آیا باید اصلا هم چیزی امکان پذیر هست با ترکیب فعلی مجلس؟ ببینید که موقع مطلوب رئیس مجلس مطلوبه که آقای عارف نیست، ولی به تبعیشان از آقای لاریجانی در اردوگاه اصلاح طلبان ریاست رئیس شدنش به نفع اردوگاه اصلاح طلبان است، حتی یه مقدار جامعه مدنی. چرا؟ چون آقای عارف در نهایت برای همون رأی آینده خودش نیاز داره که یک مقدار سریعتر با نهادهای مدنی حرف بزنه، ولی آقای لاریجانی به این چیزا اصلا نیاز نداره. این فرق این دو نفر در ساختار خود این حکومت.
و آقای لاریجانی تصور میکنید که اگر به ریاست مجلس برسه آیا در روند سیاسی مجلس تغییری برای سالهای بعد ایجاد خواهد شد یا خیر؟
آقای لاریجانی باید رئیس مجلس میشه. اگر مجلس بیاد کنار تقریبا تمام اون اعتبارش رو از دست میده، چون دیگه رئیس فراکسیون ولایی بودن بدون حمایت سپاه مسئله نیست. آقای لاریجانی مطمئن رئیس مجلس خواهد ماند، چون آقای لاریجانی اون شأن خارج از مقام نداره مثل آقای خاتمی. حتی آقای عارف با دو تا نهادی که درست کرده یه شأن خارج از مقام رسمی و خودش درست کرده، ولی آقای لاریجانی اینطوری نیست، مگر که دوباره یه تغییر و آرایش سیاسی بده. یعنی آقای لاریجانی نتوانست راست سنتی درست بازسازی کنه و همین هنوز نتوانستن راست سنتی در مقابل گرایش سپاه و نهادهای اون به عنوان قدرت نشان بدن، نه مؤتلفه نه آقای لاریجانی، و اینا دست بسیار پایینی دارن. فقط مقام رئیس مجلس بودن هست که با آقای لاریجانی همچین اعتباری میده. حتی آقای لاریجانی جرئت نمیکند تهران کاندید بشه، میره قم کاندید بشه.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رهبران دو کره روز شنبه 5 خرداد برای دومین بار در طول یک ماه در منطقه حائل دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این دو رهبر یک روز پس از ابراز امیدواری دوباره دونالد ترامپ به برگزاری نشست با رهبر کره شمالی به طور غیر منتظره با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی دیگری رو بشنوید که مراسمی که بنا بود روز جمعه به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل کانون نویسندگان ایران در خانه شخصی در تهران برگزار بشه با مداخله ماموران لغو شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با ناصر زرافشان، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، گفتگوی انجام داده که میشنوید.
بله،
50 سالگرد تشکیل رسمی کانون بود و از همون اولین ساعت بعد از ظهر پس از مراجعه بعضی از دوستان برای تدارک در واقع اون کمیته تدارک‌ها متوجه شدن یه تعدادی ون پلیس بنای زندان به اضافه پرسنلی که از نیروی انتظامی بودن اونجا هستن، بعد با مداخله ظاهرا مسئولین اطلاعاتی اونها کنار کشیدند و به هر صورت حضرات مانع شدند و هرچه از وسایل پذیرایی گرفته تا خدمت شما عرض کنم که نوشتجات و هرچه دیگه در محل بود، علارغم اینکه محل خانه خصوصی بود.
دلیلش چه بود آقای زرفشان؟ یعنی به خاطر اینکه مجوزی صادر نشده بود برای این برنامه؟
ببینید، مجوز برای محل‌های عمومی است. اینجا یک منزل شخصی واقع در شهرک غرب بود و به هیچ شکل جمع شدن عده‌ای اون هم برای برگزاری یه مراسم سالگرد اون هم توی یه منزل خصوصی هیچ نوع مجوزی قانونا نیاز ندارد. و آقایان هم توضیح داده شد، گفتن نخیر، چون در حیات خانه هست اینجا خونه شخصی محسوب نمیشه، چیزی که به هر حال مضحکه، یعنی اصلا قابل بحث نیست.
آقای زرفشان کسی بازداشت شد یا آیا حرکت خشونت‌آمیزی صورت گرفت؟
نه، کتاب مامورین نیروی انتظامی با همچین جستی وارد ماجرا شده بودند، ولی بعداً با حضور مسئولین اطلاعات در واقع شکل برخورد مانع برخورد شدند و اون وسایل جمع شد رفت و کسی هم بازداشت نشد، ولی به هر حال مانع برگزاری اون مراسم شد.
چه تعدادی حضور پیدا کرده بودند، شرکت داشتن برای این مراسم؟
ظرف از همون ساعت اول بعد از ظهر تا ساعت 6 که شروع مراسم بود تعداد زیادی مراجعه کردند که با مأمورینی که در محل بودند مواجه شدند و طبعا برگشتن رفتن، تعدادی موندن تا آخر وقت، ولی در هر صورت حضرات مانع برگزاری مراسم شدند.
اصولا کانون نویسندگان ایران تلاش کرده که مراسمش رو هر از گاهی برگزار کنه، ولی مجوزی صادر نمیشه برای اینکه در یک مکان عمومی بتونن این مراسم رو برگزار کنن. چه کار باید بکنه یک تشکلی مثل کانون نویسندگان ایران با نیم قرن سابقه؟
اولا که مجوز مربوط به محل عمومی است، جمع شدن در یک منزل خصوصی هیچ گونه پیشبینی قانونی برای اخذ مجوز، هیچ گونه ضرورت قانونی برای اخذ مجوز نداره و حضور مامورینی که متاسفانه حکمی هم داشتن برای ورود به اون محل کاملا خلاف قانونه این اقدام.
آیا مشخص بود آقای زرفشان حکمشون از کجا بوده، از کدوم دستگاهی بوده؟
خیلی ساده است. ببینید، حکم البته حکم قضایی است و از این احکام قضایی پیش نوشته و آماده همیشه دست این نوع مامورین هست. خیلی به این مسائل قضایی در شرایطی مثل شرایط ایران به نظر من خیلی باریک شدن تو این مسائل، یه جور خودفریبی است. حکم ساده است، به دست آوردن یه دستور قضایی، تحصیل یک دستور قضایی برای مراجع انتظامی و امنیتی کار مهمی نیست. بسیاری مواقع حتی دارند فرم‌های امضا شده مهر شده در مورد کسی یا کسانی که بخوان بازداشت بکنن از اینا استفاده میکنن. اینا مسائلی است که از بس تکرار شده در موارد افراد متعدد روشن الان برای همه.
آقای زرفشان، شما ضمن اینکه وکیل دادگستری ایران هستین، حقوقدان هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین، از نظر حقوقی کانون نویسندگان آیا کاری میتونه انجام بده به خاطر اینکه یه سری وسایل هم تفتیش شده و برده شده؟
بله، هرچه در محل بود ضبط شده و برده شده، ولی بسیاری از تشکل‌هایی هستن، من به شما عرض می‌کنم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیاری از احزابی که در مجموعه قدرت هستن هیچ کدوم اینها ثبت نشدن، هیچ کدوم از این سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به دو جناح قدرت نه در هیچ مرجعی ثبت شدن نه کسی مزاحمشونه. حبس کردن خود در محدوده فرمول‌های قانونی به نظر من یه مقداری خودفریبی است، هیچ کس هم مزاحم اونا نیست. مسئله اینه که در شرایط فعلی از هر نوع تشکلی، حتی تجمع 4 نفر آدم، 3 نفر، 4 نفر، بیشتر متاسفانه هراس وجود دارد و گمان میکنم که ماجرایی که دیروز اتفاق افتاد نشان میدهد که این وضع بدتر هم شده ظرف سالهای اخیر. در مواقعی برای مثلا تشکیل مجمع عمومی سالانه کانون و انجام انتخابات، وقتی در اماکن خصوصی در یک منزل خصوصی یک عضو جمع میشدیم، این نوع تعرضات وجود نداشت. نداشت، ولی الان متاسفانه برخوردی که دیروز صورت گرفت از همیشه به نظر من زننده تر و فاحش تر بود و نشون میده که اوضاع احوالیست که نمیتونن تشکل حتی یه عده نویسنده رو که هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارن، هیچ نوع جهتگیری در راستای کسب قدرت سیاسی ندارن، کار نویسندگی رو هم تحمل نمیکنن.
ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با ناصر زرافشان، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران.
آمریکا یه عصبه کرد، هیچ کار فیزیکی انجام نداد، دلار به 8000 تومان رسیده. این گندگویی که اینا میکنن، خامنه ای و اینو میکنن، اینا فقط برای داخل ایران هستن. نگاه بکنید به اصل کار، به متن کار، ببینید دلار شده 8000 تومان، 10000 تومان. آمریکا هیچ دخالتی نکرده در ایران اینجوری شده. وای اگر دخالت بکنه ببینید دخالت به کجا میرسه. اینا میگفتن ما خاک اسرائیل رو زیرورو میکنیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اسرائیل مدام داره میزنه نابود میکنه حزب الله رو. اینا فقط گندگویی‌های داخل کشوره، فقط گندگویی.
جناب آقای خامنه ای، کاملا درکت میکنم که آمریکا داره بهت زور میگه با تمام قدرتی که داره، و امیدوارم تو همینو درک کنی که 40 سال خونه مردمو تو شیشه کردی و پدر مردمو در آوردی. خدا پدرتو در بیاره و به سرهنگ قذافی گرفتار بشی.
آقای عزیز، من 70 سالمه، 500 تومن حقوق باز مستعمره به من میدن، 500 تومن در ما حقوق مستعمره میدن. آخه من با این 500 تومن چیکار کنم؟ کرایه بدم، بخورم، با 70 سال سن چیکار کنم؟ آخه به این مسئولی میگین تو رو به خدا اعلان کنی یه فکری به حال ماها بکنه. بیچاره ها ماندم، والا ماندم بی خرجی، به خدا ماندم بی خرجی. خیلی ممنون، از ایران زنگ میزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به شرکت چینی ZTE اجازه داده شده با اجرای شرایط سه‌گانه واشنگتن فعالیت‌هاش رو در بازار ایالات متحده از سر بگیره. ZTE یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی جهانه که به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شده و با اعمال تحریم‌های آمریکا در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
دولت آمریکا و شرکت چینی ZTE توافق کردند به شرط تغییر مدیریت کنونی این شرکت، استخدام مدیران آمریکایی متخصص در ارزیابی ریسک و پرداخت جریمه اضافی، این شرکت بتواند فعالیت‌های خود را در آمریکا از سر بگیرد. وزارت بازرگانی آمریکا حدود 2 سال پیش شرکت مخابراتی ZTE را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مشمول مجازات‌های خود کرده بود. این محدودیت‌ها و مجازات‌ها پس از آن اعمال شد که خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت ZTE قراردادهای جهت فروش میلیون‌ها دلار سخت افزار و نرم افزار تولیدی چند شرکت معروف آمریکایی را با شرکت مخابرات ایران به امضا رسانده است. در میان نام تولید کنندگان آمریکایی که محصولاتشان از طریق این شرکت چینی به ایران فروخته شده، نام‌های معروفی مانند مایکروسافت، IBM، HP، اوراکل و دل به چشم می‌خورد. همه این شرکت‌ها اعلام کردند که از فروش محصولاتشان به ایران اطلاعی نداشتند. 1 سال پیش از آن نیز وزارت بازرگانی آمریکا مدارکی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد مدیران ارشد این شرکت در صدور کالاهای آمریکایی به ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کوبا دست داشتند. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صدور اجازه فعالیت مجدد شرکت ZTE در آن کشور با اعتراض شماری از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه از جمله چاک شومر رهبر دموکرات‌های مجلس سنا مواجه شده است. سناتور چاک شومر روز جمعه در اعتراض به این توافق در توییتر خود نوشت این توافق بزرگی برای ZTE و چین است. چین شرکت‌های آمریکایی را بی‌رحمانه له می‌کند و از این شرکت‌های مخابراتی برای جاسوسی و دزدی از آمریکا بهره می‌گیرد. پایان نقل قول. رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا افسوده است اگر دولت این توافق کذایی را عملی کند، رئیس جمهور ترامپ کمک کرده که چین دوباره با عظمت شود. آقای شومر از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا خواسته است جلوی اجرای این توافق را بگیرند. اما دونالد ترامپ در واکنش به این اظهارات آقای شومر در حساب توییتری خود نوشته است: سناتور شومر و دولت اوباما اجازه دادند که شرکت ZTE بدون هیچ نظارت امنیتی فعالیت‌هایش را ادامه دهد. من آن را در آمریکا تعطیل کردم و اجازه دادم با تضمین‌های سفت و سخت امنیتی، تغییر در مدیریت و هیئت مدیره و الزام به خرید قطعات آمریکایی و پرداخت 1,300,000,000 دلار جریمه دوباره فعالیت کند. دموکرات‌ها هیچ کاری نمی‌کنند. پایان نقل قول. شرکت مخابراتی ZTE در ماه مارس سال 2017 نیز به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران 1,200,000,000 دلار جریمه شده بود. این شرکت یکی از بزرگترین کمپانی‌های ساخت تجهیزات مخابراتی است. گوشی‌های هوشمند ZTE پس از اپل، سامسونگ و LG در ردیف پرفروش‌ترین‌ها در بازار آمریکا است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. میتونید به وبسایت ما سری بزنید. در گزارش اول وبسایت ما مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هنوز چگونگی اجرای پیشنهادهای اروپا برای ماندن تهران در برجام به طور دقیق مشخص نیست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ والیبال ملت‌های جهان که در فرانسه جریان دارد، تیم ملی والیبال استرالیا را با نتیجه 3-0 شکست داد. این نخستین پیروزی ایران بود بعد از شکست از فرانسه میزبان مسابقات. تیم ملی والیبال ایران پیروزی خود را در برابر استرالیا با نتایج 25-23، 25-23 و 25-21 به دست آورد. اما از دیدگاه کارشناسان والیبال، تیم ایران در دو بازی خود مقابل فرانسه و استرالیا دارای اشکالاتی بوده. از جمله فرید صاحبی، تحلیلگر و کارشناس والیبال ایران در رادیو ورزش مسئله آنالیز را مطرح کرد.
به نظر من تیم ما فکر کنم مشکلی توی آنالیز داره. حداقل یک مربی با لپتاپ یا تبلت روی نیمکت هر تیمی وجود داره که با آنالیزور بیرون زمین، که شاید بعضی موقع دو تا آنالیزور توی خارج زمین باشه، هم تیم خودشونو آنالیز کنه هم تیم حریفو، و این یه اشکال بزرگی به نظر من داریم که ایشالا توی بازی بعدی رفع بکنم.
بازی بعدی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی که حالا نامش تغییر یافته و تبدیل شده به لیگ والیبال ملت‌ها در برابر ژاپن خواهد بود. مسابقه ایران و ژاپن ساعت 7:30 امروز یک شنبه به وقت ایران در شهر روان فرانسه برگزار می شود. ژاپن استرالیا را 3-1 برده. در نخستین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در شهر هوشیمین ویتنام، تیم ملی تکواندوی ایران 4 نماینده روی سکو داشت ولی بدون طلا. در بخش مردان آرمن هادیپور مدال برنز گرفت و فرزان آشورزاده و مهدی جلالی برندگان مدال نقره بودند. در بخش زنان هم ناهید کیانی مدال نقره گرفت. در بخش زنان 3 نفر حذف شدند و در قسمت مردان 1 نفر. امروز یک شنبه هم 6 نفر در دو بخش مردان و زنان از ایران روی شیابچانگ می روند. در هر بخش 3 نفر. مهدی مهدوی کیا بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، کارلوس کیروش را در ارتباط با اعلام کنارگیریش از تیم ملی فوتبال ایران مورد انتقاد قرار داد. مهدوی کیا که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده گفت واقعا نمیدانم مطرح کردن بحث تمدید قرارداد کیروش 20 روز مانده به جام جهانی به چه دلیل است. مطرح کردن موضوع جدایی کیروش در مقطع کنونی درست نبود. مهدوی کیا اضافه کرده این موضوع اگر بعد از جام جهانی مطرح می‌شد خیلی بهتر بود. واقعا نمی‌دانم علتش چیست که کیروش خودش پیش از جام جهانی صحبت از رفتن کرده است. و ساعتی پیش فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در شهر کیف پایتخت اوکراین میان تیم‌های رئال مادرید و لیورپول آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. رئال مادرید که 12 بار قهرمانی را در کارنامه دارد، اگر برنده شود نخستین تیمی خواهد بود که 3 سال پی در پی فاتح جام شده. لیورپول گرچه کارنامه‌اش با 5 بار قهرمانی در طول سال‌های گذشته به رئال مادرید نمی‌رسد، ولی یکی از تیم‌های مطرح و قدرتمند اروپا است. نتیجه این بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا گزارشی رو بروز کردن که طرفداران آزاد شدن سخت جنین در همه پرسی ایرلند پیروز شدن. میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله امشب میرسیم، اما قبل از اون مجله دیدگاه ها رو بشنوید با اجرای همکارم فرین عاصمی درباره ازدواج کودکان خردسال در ایران. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آمار دقیق و جدیدی از ازدواج کودکان خردسال در ایران وجود ندارد. بسیاری از خانواده‌ها به دلایل گوناگون ازدواج کودکان خردسالشان را ثبت نمی‌کنند. اما طبق آماری که سازمان ثبت احوال ایران داده، در فاصله سال‌های 90 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران مجبور به ازدواج شدند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در اسفند 96 اعلام کرد در ایران 15,000 دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می‌شوند. بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. هرچند ازدواج زیر این سن هم با اذن ولی و آنچه تشخیص دادگاه صالح خوانده شده ممکن است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به مسئله ازدواج کودکان خردسال، دلایل و موانع فقهی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداختم. با حضور کامیل احمدی، مردمشناس و محقق در زمینه ازدواج کودکان و حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان. آقای احمدی، چه تعریفی وجود داره از ازدواج کودکان خردسال؟
از نظر بنده به عنوان شخصی که حرفه مردم شناسی هست، ممکنه اتمام حجت بر یک موضوعی که کاملا حقوقی و قانونی هست نباشه، ولی هر آنچه ما در مورد ازدواج کودکان از منظر حقوقی و قوانین بین المللی در کشورهای توسعه یافته و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان میدونیم، این هست که هر ازدواجی که زیر 18 سال اتفاق بیفته ازدواج کودکان خطاب میگیره، به علت اینکه 18 سال رو سن قانونی در اکثر کشورها قرار دادن، سن قانونی برای رأی، برای گرفتن گواهی نامه، برای سلامت روان و همچنین سنی هست که درش جسم و وجود بدنی و داخلی انسانها رشد و تکامل کامل پیدا میکنه و آماده هست برای یک زندگی بزرگسالی.
آقای فرشتیان، شما چه تعریفی از ازدواج کودکان خردسال میتونید برای ما ارائه بدید؟ مثلا از نظر حقوقی ابتدا بگید که چه تعریفی وجود داره برای ازدواج کودکان؟
با توجه به اینکه ما در تعریف کودک یک اتفاق اجماعی وجود نداره که ما کودک رو چه سنینی بگیریم، منتها این دوتا رو کنار هم میذاریم معنی پیدا میکنه. ببینید، در رابطه با فعالیت جنسی، ارتباط جنسی، در یک سنینی ارتباط جنسی دختر و پسر در قبل هم آزاده، حتی زیر 18 سال، منتها مشروط بر این که این ارتباط بین خودشون باشه، همسن و سالان خودشون و نه با افرادی که بر اینها دین و تفوق و برتری دارن. من میخوام خلاصه کنم، دقیقا متفق هستم با نظر آقای احمدی که امروز ازدواج های زیر 18 سال با مشکل مواجه میشه. گفتم در ازدواج کودک یک مقداری در این واژه من یه مقداری احتیاط کنم در بکار بردن این واژه، ولی کلا یک عرف جهانی و یک اجماعی وجود داره که سن تکلیف فرد و
رو از 18 سالگی آغاز میکنن. البته گفتم به خاطری من با احتیاط برخورد میکنم که مثلا دختر یا پسری که 17 سال و نیمشون هست از جهت حقوقی اینها کودک حساب نمیشن، حتی اینها در مورد اعمال فیش میتونن مسئولیت داشته باشن، مجازات بشن و یک سری رفتارهای حقوقی یا حتی رفتارهای جنسی میتونن داشته باشن. اجمالا میخوایم عرض کنیم اون ازدواجی که میتونه مورد بحث قرار بگیره ازدواجی است که به معنای تشکیل زندگی خانواده در زیر 18 سال است، این که امروز در دنیای کنونی پذیرفته نیست.
آقای احمدی، آیا اصولا آماری داریم از کودک همسری یا ازدواج کودکان خردسال در ایران؟
بله، آمارهایی که توسط سازمان ثبت و احوال و اداره آمار و اسناد جمهوری اسلامی ایران هر ساله توسط سالنامه‌های آماری که خیلی هم با جزئیات و گروه‌های سنی مختلف و مشخصی هست ارائه میشه، منظور این که تمام وقایع ازدواج و طلاق و تولد ثبت میشه و خیلی مشخصا در مورد ازدواج سنین رو حالا به عمد یا به خاص مثلا از 9 تا 15، بعد از 15 تا 19 سال و از 19 تا مثلا 25 و به همین شکل هر 6 سال یک دفعه، اینها رو توی جدول خیلی مشخصی از زن، مرد، طلاق و ازدواجشون رو به حسب استان و بعد شهرستان و بعد دهستانش مشخص کردن. به همین علت آمارهایی که ما از ازدواج کودکان در ایران داریم بیشترش آمارهای دولتی هست، اگرچه شک و شبهه‌ای همیشه در این آمارها وجود داره، چون موارد دیده شده که مثلا در یک استان حالا به عمد یا به سهو بعضی از آمارها به شدت بالا پایین رفتن در مثلا یک بازه زمانی خیلی کوتاه. برای همین آمارهایی که فعلا وجود داره آمارهای رسمی کشور هست، مگر اینکه تحقیقات مستقلی اونم در بوتهای خیلی کوچک دانشگاهی یا تحقیقی که حالا بنده و چند نفر از پرسشگرانمون توی 7 استان کشور انجام دادیم به وقایعی دست پیدا کردیم که بیشتر آمارهایی که آمارهای خاکستری من ازشون اسم میبرم دست پیدا کردیم، یا دور زدن قانون ازدواج رو توسط افرادی که زن اول دارن و زن دوم و سوم رو ثبت نمیکنن، ازدواج‌های طایفه‌ای و اشیایی که در کنار مرزهای ایران در بعضی از استان‌ها صورت میگیره و دختر و پسر از این ور مرز به اون ور حالا دست طی مراسم عروسی رد بدن میشه و این ثبت نمیشن، ازدواج‌هایی که با اتباع خارجی انجام میشه ثبت نمیشن. خب اینها توی آمارهای رسمی نیستن و شاید بعضی از این آمارها واقعا درش اشتباه اتفاق بیفته.
بیشترین مواردی که ازدواج‌ها ثبت نمیشن به چه دلیل بوده؟
تقریبا بر 3-4 دسته استوارم. بعضی از ازدواج‌ها برای افرادی هستن که با دختران کم سن و سال ازدواج میکنن، بیشتر توی جوامع روستایی که نیازی برای ثبت این ازدواج‌ها دیده نمیشه، یعنی که عقد محلی با یک عقد دست نوشته یا معمولا در پشت جلد قرآن ازدواج ها رو تقریبا میشه گفت مشروعیت شرعی بهش میبخشه. این ازدواج ها تا زمانی که کار قانونی یا ثبتی یا مثلا انحصار وراثتی در کار نباشه معمولا ثبت نمیکنن و لزومی هم درش نمیبینن و خب طبیعتا قانونگذار هم انقدر مصر بر این مسئله است، با وجود اینکه حالا جزا و جریمه هایی هم در بعضی از موارد براش تعبیه و تعیین شده. دسته دیگری از ازدواج هایی که هست، چون که اشاره کردم مثلا فردی زن اولش رو داره و برای اختیار کردن زن دوم از دختران کم سن و سال یا زیر 18 سال موقعی که انتخاب میکنه، به خاطر اینکه حالا توی سن زیر 15 سال رأی دادگاه و جد پدری لازم هست زیر سن 13 سال، این رو طبق توافقی که با خانواده داره یا طبق توافقی که با دختر بچه داره ازدواج رو ثبت میکنه و دقیقاً دوباره از همون درگاه عاقد محلی وارد میشه و ازدواج به شیوه شرعی صورت میگیره و لزومی بر قانونیش نمیبینه. از طرفی هم مرد خیالش راحت است که به این ازدواج رسمیت نبخشه، چون اون حفاظ قانونی هرچند ضعیفی هم که برای زن در قوانین ازدواج ایران وجود داره اون حقوق هم ازش دریغ میشه. دسته سوم ازدواج طایفه‌ای و عشیره‌ای هست که من بیشتر در بلوچستان ایران شاهدش بودم و در استان خراسان رضوی و شمالی، که خب میان طوایفی که تقریبا یک طایفه یا یک تبار هستن در اون بر مرز با ایران ازدواج ها انجام میشه و این عروس و داماد ها رد و بدل میشن، یعنی که به قولی عوض میشن. دو تا برادر یک عروسی رو از یک خانواده اختیار میکنن، یا یعنی که دختری رو در قبال دختری دیگه از خانواده دیگه عروس به عروس میکنن. و اینها هم خب قاعدتا توی قوانین اون کشورها مگر اینکه لازم بشه ولی خب ثبت نمیشه. به اینها آمار خاکستری گفته میشه. آمار های متعدد دیگه هم هست از قبیل اینکه خانواده خیلی فقیر هست، مزلات اجتماعی داره از قبیل اعتیاد، دستنگی، مسئله روانی و دختر بچه‌ش رو خب در ازای بخشی از پول میفروشه و خب طبیعتاً این هم تو قاعده ازدواج رسمی صورت نمیگیره.
آقای فرشتیان، آقای احمدی اشاره کردن که در جوامع روستایی نیازی دیده نمیشه برای ثبت بعضی از ازدواج ها. اون وقت این ازدواج ها از نظر حقوقی چه حکمی داره؟ آیا اصولا پذیرفته شده است؟
از جهت حقوقی شرط صحت ازدواج ثبت ازدواج نیست. یعنی این نیست که حتما ازدواجی صحیح است که ثبت قانونی بشود. این شرط صحت ازدواج نیست. منتها هنگامی که اثرات حقوقی میخواد بر اون بار بشه، طبیعتاً باز بسیاری از این اثرات میتواند بدون ثبت هم بار بشود. مدعا برای تسهیل امر قاعدتا مشکلاتی ایجاد میشه هنگامی که ثبت نمیشه. من مثال بزنم، هنگامی که در روستای دورافتاده دو فرد با هم ازدواج میکنن، بعد اینها صاحب فرزند میشن و احیانا از دنیا یکی از اینها میره، مسئله تقسیم ارث مطرح میشه و هیچ کس نمیتونه اصل اینها رو بگه. ازدواج اینها اشکال داشته، باطل بوده و عجد حقوقی این ازدواج معتبره. با همون پشت جلد قرآن نویسی و با شهادت شهود و با سایر قرائن اینها اثبات میشه. مدعا هنگامی اثبات این با مشکل مواجه میشه که هم حقوقی و پیچیده تر بشه. مثلا هنگامی که بحث تعدد زوجات مطرح باشه، خانم دومی هم مدعی باشه که من هم زن این آقا هستم و بحث ارث مطرح باشه، اینجا اینکه شاید سند ازدواج به صورت رسمی ارزش بیشتری پیدا میکنه. ولی از جهت حقوقی شرط صحت ازدواج خلاصه عرض کنم ثبت نیست.
آقای احمدی اشاره کردید به مواردی که تحقیق کردید در موردش، میتونید یه آماری به ما بدید که کدوم یک از استانهای ایران بیشترین تعداد ازدواج کودکان خردسال رو دارن؟
بله، تحقیقی که بنده انجام دادم که در 7 استان کشور انجام شده، من ابتدا اومدم و آمارهای منتشر شده از مجاری قانونی رو ملاک قرار دادم و بالاترین درصد آمارها رو آن زمان سال 95 موقعی که وارد کار میدانی ما توی این 7 استان شد دیم، به ترتیب اینجوری بود که استان خراسان رضوی رتبه اول کشور رو داشت، بعد آذربایجان شرقی داشت، به ترتیب بعد استانهای دیگری که در نهایت آخرین استان هرمزگان بود، قبل‌ترش استان اصفهان بود، آذربایجان غربی بود. این استانها البته در طول این 2-3 ساله مثلا استان خراسان رضوی همچنان پیشتاز از استان زنجان پارسال در استان دومی شد و استان آذربایجان شرقی پیشی گرفت. این استان دوباره امسال جا عوض کرد، با اندکی تغییرات. معمولا این استانها طلایه‌دار ازدواج کودکان زیر 18 سال هستند که معمولا خراسان رضوی برای سالهای متمادی اولین استان کشور رو به خودش اختصاص داده.
آقای فرشتیان، از منظر حقوقی بررسی کردیم ازدواج کودکان رو، از منظر دینی چی؟ دین اسلام برای ازدواج کودکان چه مواردی داره؟
من اتفاقا مشکل قوانین ایران چه در زمان شاه و چه اکنون ناشی از همین میشه، چون در قانون مدنی ما از زمان گذشته نشأت گرفته از اصول اسلامی بوده، مخصوصا بخش احوال مدنی تایید شده که نظرات فقها رعایت بشه در این قانون و تاکنون هم رعایت شده. لذا همین ماده قانون مدنی، ماده 1041 که مربوط به سن ازدواج میشه، بارها تغییر پیدا کرده، حتی بعد از انقلاب هم چند بار تغییر پیدا کرده تا نظرات اسلامی هم در این زمینه رعایت بشه. اون چیزی که مسئله ساز میشه در حقیقت اینه که در اسلام دو نکته وجود داره. یکی سن بلوغی که در زمان پیامبر اسلام برای دختر و پسر مطرح شده، یعنی اون سن تکلیف بوده، واجب و حرام بر اونها مقرر میشده و گفته شده در همون سن هم میتونن ازدواج کنن، دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری. این سن بلوغ بوده. و نکته دوم سن ازدواج اینها بوده. در اون چیزی که از شرع اسلام در زمان پیامبر به جا مونده، دختران و پسران در سن بلوغ حق ازدواج دارن و در زیر سن بلوغ هم ولی اونها میتواند آنها را به عقد کسی دیگری در بیاورد. خب این دوتا امروز هیچ کدوم در جهان کنونی ما از جهت عملی نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. دختر 9 ساله در زمان پیامبر ازدواج میکرد، باردار میشد، مادر میشد. پسر 15 ساله هم همچنین. امروز کلا شرایط رشد افراد، رشد فکری و جسمی افراد متفاوته. یه وقتی در همین فرانسه من تاریخ زندگی شاهان رو نگاه میکردم، میدیدم اینها در سنین مثلا بین 40-50 دیگه پیر میشدن، یعنی بزرگسال حساب میشدن. در حالی که امروز در سنین 40-50 سال کسی پایان خط نیست. امروز شرایط زندگی، یعنی همون دورانی که شما اشاره کردید، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، اینها کلن متفاوت شده و این مسئله هم مسئله عرفی است. یعنی اگر در دین هم یک مقرراتی گذاشته شده، این مقررات بخشش مقرراتی که به اصل دین مربوط میشه و بخشی از اون مقررات عرفی است. اون چیزی که به نظر میرسه در اسلام مد نظر بوده این بوده که جلوی ازدواج رو در زیر سنی که در اون زمان میشه گفت سن بلوغ فکری و جسمی محسوب میشده گرفته بشه. اون سن 9 سال تمام و 15 سال تمام بوده، ولی ما میدونیم امروز در جامعه متفاوته. هم تا فقیهانی مثل آیت الله صانعی در مورد واجبات شرعی که دختر 9 ساله باید گفته میشه روزه بگیره و شرعاً حکم یک زن رو داره، ایشون سن رو تغییر دادن شاید 20-30 سال پیش و حتی سن تکلیف رو آوردن بالاتر. لذا به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده که در این کنوانسیون ازدواج زیر 18 سال ممنوع شده، البته ایران با حق رزرو این رو امضا کرده، ولی نباید با روح کلی اون کنوانسیون متفاوت باشه. امروز از جهت عرفی در جامعه جهانی 10 سال اون سن تکلیف و سن بلوغ عقلی و جسمی در نظر گرفته شده. و نکته آخرم که عرض کنم و خلاصه کنم این که در مورد ازدواج با اذن ولی که حتی زیر سن بلوغ ولی طفل میتواند او رو به عقد دیگری در بیاورد، این هم امروز موضوعیت نداره. در زمان قدیم در اون رابطه های عشیرگی و قبیلگی گاهی این عقدها شبیه اون بود که امروز ما میگیم عقد مثلا دخترمو و پسرمو رو در آسمان ها خوندن، یا اشاره شد به ازدواج بین دو عشیره و طایفه که با هم دختر و پسری رد و بدل میکردن. بسیاری از این عقدهایی که در اون زمان ولی طفل میخونده امروز مفهومی که ما از ازدواج داریم نداره، کاملا مفهومی است متفاوت. یعنی این رابطه ای بوده که علقه ای با این عقدها ایجاد میکردن. و حتی شما نگاه کنید در همین دوران ما، در دوران معاصر ما، در خانواده های مذهبی گاهی دختر و پسرهایی رو به عقد هم در میارند که خانواده با هم محرم بشن، یعنی از جهت شرعی با هم محرم بشن. این کلا با ازدواج که دو مفهوم داره، در این ازدواج کلا با این دو مفهوم متفاوته، یک مفهوم رابطه جنسی زن و شوهر و دوم رابطه زندگی زن و شوهر. این چیزی که ازدواج به عنوان اطفال غیر بالغ گفته شده در فقه که میتوانند با اجازه ولیشون و با در نظر گرفتن مصلحتشون اینا ازدواج کنند، این کلا منتفی اصلا با این ازدواج که الان من و شما داریم اینجا بحث میکنیم کلا متفاوته و این مفهوم اون رابطه جنسی و رابطه زناشویی رو نمیتونه امروز داشته باشه.
آقای احمدی شما نظرتون چیه؟ چقدر موافق هستید با حرفای آقای فرشتیان این مورد اخیری که اشاره کردن در مورد کودکانی که به اذن پدرشون به عقد کسی در میان؟
ببینید از لحاظ علمی اگر یا تو همون منظر علوم انسانی و بالخص از نگاه مردم شناسی به موضوع نگاه کنیم، احتمالاً نقاطی وجود داره در اون دیدگاه فقهی که میشه باهاش مخالف بود و در حقیقت نقاطی هم وجود داره که این رو تایید میکنه از نوع زندگی بشر در طول تاریخ و در مدنیت‌های مختلف. در مجموع اینکه ازدواج‌ها در کل تقریبا میشه گفت چند دهه اخیر در سراسر دنیا سنین پایینی بودن، این ازدواج هایی که همکنون تقریبا میشه توی سنین میان سالی از 25 یا 30 سال به بالا در اتفاق میافته و نمونه هاش هم خیلی زیاد هست در ایران. و خب همون ازدواج کودکان و بالا رفتن سن ازدواج خودش یک پارادوکسی هست در همین جامعه ایرانی. در کل جهان اگر شما نگاه کنید و به زندگی پدر و مادران خودمون اگر شما نگاهی بندازید و به نیاکان و فامیل دور و نزدیک ما، می‌بینید که سن ازدواج همیشه تقریبا میشه گفت توی نسل‌های مختلف خیلی پایین بوده. و اینکه حالا ما این رو از نگاه فقهی فقط ارتباط بدیم با یک دین خاص، دین اسلام، فکر کنم شاید ممکنه در مورد یک دین اینجا اجحاف بشه و در مورد دین دیگری نشه. من فکر کنم جامعه مدنی ما در طول تاریخ ازدواج‌هاشون توی سنین پایین انجام گرفت
گرفته و این ازدواجات به دلایل خاص حالا بخشش رو این عزیز اشاره کردن که در طول عمر یا به قول امید به زندگی خیلی بالا نبوده به نسبت شرایط کنونی ما، ولی خب دلایل تقریبا میشه گفت نهفته مردم شناسانه تری هم درش وجود داره که معتقد هستن تقریبا میشه گفت یک نوع غریزه جنسی در نهاد جنس نر و حتی در جنس ماده همیشه وجود داشته که این غریزه ای که همیشه بر این پایه استوار بوده که اگر دختر جوانتر و بچه سالتر باشه خب رابطه جنسی لذت بخشتر هست و مطلوبتر هست، از لحاظ فرهنگی اون دختر بچه رو میشه بهتر تربیت کرد توی چارچوب زندگی های سنتی. آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و شما در جامعه غربی هم میتونید به کرات نمونش رو پیدا کنید، این تجاوز به عنف یا تجاوز و نوع نگاهی که معمولا به دختر بچه ها توی سنین پایین از قبیل تجاوز، از قبیل نوع نگاهی که معمولا به فیلم های پورن در اینترنت داریم و چقدر قولی میشه گفت این مسئله حساس است توی جامعه غربی و قوانین متأسفانه توی جامعه شرقی چندان براش وجود نداره. ولی خب در کل ازدواج کودکان حالا توی دو مقطع کلی معمولا این رو در این حرفه ای که من بیشتر باش آشنا هستم در دو مقطع بهش نگاه میکنن، یکی ازدواج های زیر 15 سال که خطرات جسمی جنسی و روانیش خب برای دختر بچه بسیار فراتر هست و ازدواج نوع دوم مقطع گروه سنی دوم از 15 تا 18 سال هست که خب به مراتب وضعیت جسمی و جنسی و روحی بچه بهبود پیدا میکنه. اینکه آیا ما بیایم بگیم که خب در سنین پایین خیلی پایین در طول تاریخ این ازدواج ها انجام گرفته و اینا بچه دار شدن، ولی خب شواهد زیادی هم وجود داره که این ازدواج ها مرگ و میر مادر در زمان بارداری توی سنین 9 10 11 12 سال توی این جوامع حتی در قبل و بعد از اسلام دین های سازمان یافته شده خیلی بالا بوده. چیزی که ما الان باهاش به قولی میشه گفت روبرو هستیم یک معضلی هست که بیشتر برای جوامعی وجود داره که درش چند مؤلفه با هم دیگه شریکن. یکی موضوع فقر فرهنگی هست، واقعا توی کار میدانی که ما انجام دادیم به وضوح دیده میشد که خانواده‌ای که دارای سواد بیشتر هستن با وجود اینکه توان مالی کمتری هم داشتن ازدواج کودکان درشون خیلی کمتر بود، خانواده‌ای که وضاحت مالی ندارن ازدواج کودکان درشون به مراتب بیشتر دیده میشد، یا خانواده‌ای که در روستاها یا جوامع خیلی سنتی تر زندگی میکردن که فشار اجتماعی درشون وجود داشت. مثلا چند تا نکته ظریفی که معمولا پنهان میمونه توی این مطالعات این هست که توی بعضی از روستاها ما دریافتیم که پدرها و مادرها مخالف ازدواج کودکانشون توی این سنین پایین بودن، ولی میگفتن خب اگر ما تا یکی دو سال دیگه برای پسرمون عروس و برای دخترمون داماد پیدا نکنیم دو سه تا روستا اونورتر هم دیگه موردی براش نمیمونه، چون اینجا همه توی این سن ازدواج میکنن. دلایل متعدد دیگه ای وجود داشت، دختر بچه توی اون سنین نوجوانی با پسری فرار میکنه و اون فرار کردن دیگه راه برگشتش رو به خانواده به خاطر مسائل حیثیتی از دست میده و مجبور به ازدواج میشه. موارد دیگه این هست که در ازای اون ازدواج خانواده یک پولی رو دریافت میکنه و یک اون بسته تقریبا میشه گفت تشویقی باعث بر این میشه که دختر رو به عنوان یک موجودی که بیشتر نان‌آور نیست و نان داره میخوره و مصرف میکنه رو خب از خانواده کم میکنه. توی بعضی از مناطق دخترها رو زودتر ازدواج میدن چون نیروی کار انسانی به حساب میان و برای مسئله از قبیل فرش باشی بافی محلی دامداری کمک در کارهای خونه بهش نگاه میشه. دلایل متعددی توی این فرهنگ‌ها وجود داره که از دیدگاه این جوامع ازدواج کودکان رو نه تنها ازدواج کودکان نمی‌بینه بلکه خیلی مشروع به جا و تقریبا میشه گفت قابل قبول هست. مثلا موارد متعددی رو ما توی مسابقه ها ما داشتیم که پدر و مادر نگران این بودن که الان دنیای تکنولوژی این آزادی رو به دختر بچه‌شون و پسر بچه‌شون داده که دیگه نمیشه رفتارها رو کنترل کرد و اینها ممکنه وارد رابطه جنسی قبل از ازدواج بشن و خب این باعث آبروریزی توی روستای سی خانواری خواهد شد. دلایل متعددی فکر کنم وجود داره که برای همین هم فکر کنم یکی از مشکلاتی که برای اصلاح قوانین موجود وجود داره همین نقطه نظرات محلی هست که به قولی میشه گفت در برابر این قوانین موجود داره مقاومت میکنه. شما قوانین رو میتونید اصلاح کنید ولی بدون بسترسازی فرهنگی، بدون تغییر نگرش افرادی که مدافع ازدواج کودکان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، دینی و دلایل دیگر هستن خیلی سخت میشه و این کار رو تقریبا میشه گفت همزمان با هم دیگه واسه انجام داد.
فرصت زیادی نمونده، فقط میخوام این سوال آخر رو از آقای فرشتیان بپرسم. آقای فرشتیان، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر کار ایران شهریور گذشته گفته بود که این سازمان اگر اطلاع پیدا بکنه از ازدواج کودکان خردسال با کمک قوه قضاییه از اون جلوگیری میکنه و یا خانواده رو مجاب خواهد کرد که این کار انجام نگیره. از طرف دیگه رئیس بسیج جامعه زنان ایران مینو اسما اصلانی در سال 95 گفته بود که تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران جنگ با خداست. اصولا چقدر امیدواری وجود داره به اینکه اصلاح بشه این قوانین یا فرهنگ در جامعه؟
من شخصا خیلی امیدوار هستم و میبینیم که امروز در جامعه شهری حداقل این رعایت میشه. یعنی حدود نیم قرن پیش در جامعه شهری ازدواج‌های خردسالان رایج بود، اما امروز میشه گفت در جامعه شهری مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگه این مشهود نیست. همونجور که اشاره کردن ناشی از سطح تحصیلات و سطح فرهنگ این جامعه است و به مرور این ابزارهای جدید هم به نظر من این تکنولوژی و غیره اینها وقتی به روستاها میره، عشایر ما هم وقتی ارتباط اینترنتی میتونن پیدا کنن، به نظر من در نهایت خیلی خوشبینانه میتوان گفت ما به سمتی میریم این ازدواج ها به صورت استثناءات اندک در خواهند آمد. ببینید هیچ وقت نمیتوان کلا این رو حذف کرد از جامعه بشری، یعنی جامعه بشری رو نمیتوان کاملا محدود کرد. به هر صورت اگر ما اسم ازدواج رو هم از رو برداریم، در فلان عشیره هنگامی که دو قبیله با هم تصمیم میگیرن دختر و پسری ازدواج کنن، نهایتش اسم ازدواج رو ما برداشتیم و از جهت حقوقی چه بسا به اونها صدمه هم زدیم، به این دلیل که منافع ازدواج بهره مند نمیشن و ازدواج اونها هم ثبت نمیشه، اما عملا اون ازدواج باقی میمونه. اما اینها داره به سمت استثناءات پیش میره و در آینده اینها در حد استثناء خواهد بود. یعنی همچنان که فرهنگ منتقل میشه، افراد منتقل میشن و خوشبختانه این نکته که باز در جامعه ایران و مثل بسیاری از کشورها امروز نقطه محوری برای پدر و مادرها مصلحت فرزندانشون شده، این نکته بسیار مهمیه. شاید در دهه‌های قبل در برخی از جوامع نقطه محوری منافع و مصلحت والدین بود. در برخی موارد به خاطر مصلحت خودشون گاهی فرزندشون رو به شوهری نمیفرستادن تا بتوانند از منافع او به عنوان یک کارگر در خونه، در کشاورز، در مزرعه استفاده کنند. اما امروز این کاملا قضیه متفاوت شده و منفعت این فرزندان در نقطه محوری قرار گرفته. من فکر میکنم اگر این فرهنگ رواج پیدا کنه و با زیانهای ازدواجهای زیر 18 سال افراد مطلع بشند، آینده بسیار روشنتر و بهتر از امروز خواهد بود.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، کامیل احمدی مردم شناس و حسن فرشتیان دین‌پژوه و حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
تابیان ولای تهران ولا به خدا چارنگ و هفلن
Nods of the bear, nods of the bear, we nods of the bear, come on and share nods of the bear.
I rub my bear, John,
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.